والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای و مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. در جلسات گذشته عرض کردیم که معمولاً ارزش های اخلاقی مراتبی داریم، حتی ممکنه بعضی مراتبش واجب هم باشیم، بعضی مستحب، مراتب وجوبش هم فرق داشته باشیم، بعضی وجوب ها مؤکدتر باشیم. چیزهایی هم که مانع میشه از تحقق این ارزش ها یا التزام به لوازم ایمان، اونها هم مانعیتشون مراتب داره. گاهی به گونه ایست که به طور کلی مانع انجام یک واجب هم تا میشه، گاهی نه، موجبه میشن که اون واجب را خفیفتر سبکتر انجام، گاهی موجب ترک واجب میشن، ولی بیشتر وقتها مثلا مانع نمیشه. گاهی مستلزم ترک مستحبات هستند، اونها هم مراتبی داره، مانعیت هم مراتب. اینه که کسانی که در مقام مخالفت با هوای نفس برمیان و دلشون میخواد این ارزشی که به طور کلی در منابع دینی مورد تأکید قرار گرفته این را عمل کنند، اونها هم به حسب همتشون مراتب مختلفی از عمل را خواهند داشت. بعضی ها سعی میکنند مطلقا هوای نفسی که مطلوب نیست، مرضی خدا نیست، انجام نده. بعضی ها گاهی حریف نفس نمیشن یک جاهایی را، تا میرسه به جایی که ممکنه کسی حتی واجبات خیلی مهم را هم به واسطه هوای نفسش ترک کنه. خب اینجور مخالفت ها با هوای نفس طبعاً ارزشش هم پیش خدا مختلف خواهد بود. این یه نکته که باید توجه داشته باشیم که سعی کنیم اونچنان در این مرحله قوی بشیم و دشمن که همون نفس است، اعدا عدوک هست، پیروز بشیم، که در هیچ جای دشمن فکره فریب دادن ما هم بر نیاد، خیالش راحت باشه که ما همیشه باش مخالفت خواهیم کرد، یعنی همون نفس. نکته دیگه این را کم باید توجه داشته باشیم این است که گاهی یک کاری فی حد نفسه چندان اشکالی نداره، اشکالی مثلا حرمت شرعی نداره و انجامش موجب عذابی نه در دنیا نه در آخرت نخواهد شد. اما گاهی شرایطی پیش میاد که همون عمل اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. ما در همه احکام فقهی تقریبا به خصوص مسائل اجتماعی اینا رو داریم. ما طلبه ها آشنا هستیم با این اصطلاح، میگیم گاهی چیزی با عنوان اولی حکمی دارد و یه با عنوان ثانوی حکم دیگری پیدا میکنه، یعنی یه با عنوان جدیدی عارضش میشه که به واسطه اون عنوان حکمش تفاوت میکنه. اونی که در این زمان ما بعد از انقلاب خیلی مورد حاجت بوده و باش برخورد داشتیم، اونجایی بوده که حکم حاکم امر ولی فقیه اقتضا می‌کرده، کاری مباح بوده، اما یه وقتی ولی فقیه مصلحت ملزمه برایش می‌بینه که باید در شرایط این کار انجام داد، امر می‌کنه باید بیه. همون امر مباح به واسطه ولی حکم ولی شرع ولی امر میشه واجب. حالا منم مراتبی داره، گاهی واجب متعینه، گاهی واجب کفایی است، وقتی واجب کفایی بود یا من به الکفایه هست یا نیست. اگه من به الکفایه باشه واجب کفایه حکم مستحب رو دیدن، یعنی به قدر کافی کسانی انجام میدن، ما بریم فقط مستحب بریم. در جبهه کسانی رفتن به قدر کافی، نیازی دیگه بهش نیست، اما برای کمکشون، برای اینکه دلگرمی بیشتری، احتیاطاً اگر یه وقت نیازی باش این استحباب داریم. این عناوین که حالا به طور کلی عناوین ثانویه میگن باعث میشه که اون حکم اولی تفاوت بکنه. در مورد حکمی که درباره هوای نفس هم هست این چیزا متصوره. گاهی در یک شرایطی هوای نفس مباحه، انجام دادنش هیچ اشکالی نداره. گاهی از یک طرف ممکنه همون امری که مطلوبیت به ذات نداره به حسب عنوان اولی هیچ رجحانی نداره، مباح است، متصاوت طرفینه. ممکنه در یک حالتی وجوب پیدا کنه، عکسش هم ممکنه، همون امر مباح در یک حالتی حرمت پیدا کنه به واسطه عنوان ثانوی. این حالا اجمالا داشته باشید مقدمه است برای اینکه بعضی نکته هایی که در بعضی روایات هست در ذهنتون باشه که سرش چی هست. موقعش اگه خدا توفیق داد اشاره میکنم که اینجا نکته چی بود. روایاتی را می‌خوندیم که در این زمینه مخالفت با نفس وارد شده، بسیارش از نهج البلاغه است، بیشتر نهج البلاغه اینجور مطالب بیشتر درش هست، مخصوصاً که دستبندی هم کم و بیش شده، راحت تر میتونیم ازش استفاده کنیم. اما یه روایتی است، حدیث قدسی است، هم از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، هم از پیغمبر اکرم، هم از امام باقر سلام الله علیه. اینا پیداست که این روایت است با چند تا سند از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از ائمه اطهار نقل شده، ظن قوی آدم پیدا میکنه، اطمینان قوی پیدا میکنه که این روایت کاملا معتبره. این مربوط به اون نکته اولی است که ما مخالفتمون با هوای نفس مراتب داریم. گاهی فقط از اون هوای نفسی که مخالف یک تکلیف واجبی است خودداری میکنیم، گاهی اونجایی که مخالف یک مستحب هم باشه خودداری میکنیم تا بتونیم اون مستحب رو انجام، گاهی حتی در بین دو مباح باز میخوایم یکی رو ترجیح بدیم ببینیم خدا باز کدومش رو دوست‌تر داره. مراتب مختلفی داریم. حالا اگه بنده اهلش نیستم و تا تازه واجباتشم رو به زور انجام میدم، اما دانستنش بد نیست که خدا چنین بندگانی هم داره و بی خود به کسی یک کرامتهای عطا نمی کنه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث قدسی است از قول خدای متعال نقل می‌فرماید. یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی، قسم های دیگه هم هست، قسم به عزت و جلالم و ارتفاعی علی عرشی، چند تا قسم خدا می‌خوره در شب معراج برای پیغمبرش، این قسم ها رو خورده و طالب رو فرموده. حضرت بعد از اینکه تشبه بودن میان مردم در جاهای بعضی از این فرمایشاتی رو که خدا در شب معراج فرموده بود برای مردم نقل کرد. یکیش اینه: لا یؤثر عبد هوای على هوا الا استحفظته ملائکتی و کفلت السماوات والارضین رزقه. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر و اتته الدنیا و هی راغمه. دنبالش هم بخونم و بعد یک جا معنا کنم. و یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی لا یؤثر عبد هواه على هوایی الا شتت علیه امره و لبست علیه دنیا و شغلت قلبه بها و لم اوتیه بنا الا ما قدرت له. دو طایفه رو با هم مقایسه می‌فرماید. می‌فرماید بنده من گاهی طوریست که میل من را بر میل خودش مقدم می‌داره. این تعبیر هوای از باب تقابل یکی از وجوهیست که در فساحت و بلاغت ذکر میشه. در مقابل اینکه ما میگیم هوای نفسم یعنی دلخواه، میگیم هوای خدا یعنی دل، اون چه خدا دوست داره. میفرماد اگر اونی را که من دوست دارم مقدم بدارد، قسم به عزت و جلالم و به چند تا دیگه قسمی که خدای متعال یاد کرده، این کارها را براش انجام میده. کسی که بلاش بر این باشه که هر کاری براش پیش میاد ببینه خدا دوست داره یا دلش. اگر دید خدا یک طرفش را دوست داره، همون طرف را انجام میده که خدا دوست داره. حالا واجب طریق اولا دیگه روشنه، معلومه خدا کدوم دوست داره. مستحبی هم که ثابت به حکم اولی، اون هم معلومه. اما مباهات هم گاهی ممکنه به عناوین ثانویه استحباب پیدا کنه یا حتی وجوب پیدا کنه. به اون عنوان ثانوی معلوم میشه که خدا در این حال از او این را بیشتر دوست میداره. سعی کنیم میکنه که اون را که خدا در هر حال از او بیشتر میخواد خوشترش بیاد، اون را انجام. اگه اینجوری شد چند تا کار براش انجام میدن. اول اینکه فرشتگان را مأمور حفاظت و نگاهبانی او میکنه. آدم بخواد یه محافظ برای خودش استخدام کنه، چقدر باید پول خرج کنه؟ بخواد استخدام کنه، خب یه نفر باید تمام وقت شب و روز مواظبش باشه. طبعا کار ارزون تمام نمیشه در آنه. حالا اگه بخواد چند تا محافظ بشه، یه تیم محافظ قوی در هر حالی ازش محافظت کنه، هیچی هم پولم نده، هیچی هم خرجم نکنه، یه تشکر زبانی هم ازشون. اما خدا این تیم قوی را برای حفاظت او گمارده. استحفظت و ملائکتی، ملائکه من میشن حافظ و نگهبانش. این یکی فایده چیزی نیست، خیلی مهم نیست، بله؟ دوم کفلت السماوات والارضین رزقه، آسمان ها و زمین را کفیل رزق او قرار میده، هر جا باشد رزقش به آسانی به دستش برسه. این کار دومی که خدا برای من نشد. در مورد هر معامله‌ای که انجام میده من پشتیبان نفع او هستم، در هر کاری اونچنان تنظیم میکنم کارها رو که به نفع او تمام میشه. و آخرش اتت دنیا و هی راغمه، این دنیایی که این همه مردم دنبالش هستن میدوند شبانه روز خودکشی میکنند براش، اون با نرمی و آرامی میاد در اختیارش قرار میگیره بدون که هیچ زحمتی بشه. این در مال کسانی است که یؤثر هوای علی هوا، میل من را بر میل خودش مقدم میده. بناش بر این باشه در مقابلش، اگه کسی بناش بر این باشه که ملاکش در رفتار میل خودش باشه، خواه با میل من موافق باشه یا نباشه. اونجایی هم که مخالف میل من اراده من بود، اون میل خودش را مقدم میداره، هر کاری دلش میخواد میکنه. با او چه کار میکنم؟ لا يؤثر عبد هواي على هواه الا شتت عليه امره. میدونید خدا در این عالم بنا نداره که یک کسی کار خیلی غلطی هم که میکنه، گناه خیلی بزرگی هم میکنه، همینجا مجازاتش کنه. گاهی بعضی از مجازات ها در دنیای نمونش را خدا انجام میده، اونم به خاطر یه مصالحی، برای بیدار کردنش، توجه دادنش، جلوگیری از مفاسد بیشتر برای دیگران. اندکی از مجازات ها رو در دنیا انجام میده، مجازات اصلی مال آخرت اینه که وقتی یه همچون کسی که اصلا بناش هم برای اینه که به کار به اراده خدا کار نداشته باشه، با چه دلش میخوادن، خدا زور اینو نمیکشه از بین ببره یا مجازات سختی ببره. اینجا داره تکلیف، داره امتحانه، باید وسایل برایش فراهم باشه، هر وقت خواست بتونه برگرده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اینجا بنا نیست عمل رو مجازات کنن در مقابل کارهای بدش. بعضی از مجازات های خیلی کم و رقیق را من برای تنبه دادن یادتون باشه، یک گوشمالی مختصری مینه، ولی اصل مجازات مال جای دیگه است. حالا از همین مجازات هایی که تنبه آور است، اون کسی که خواست خودش را بر خواست خدا مقدم میداره، از این مجازات های گوشمالی هایی که در این دنیا بهش میدن اونا رو میفرماید. اول اینکه نظم و سامان رو از کارش برمی‌داره، کارش پراکنده میشه، هر کاری میکنه به اون نتیجه مطلوب نمیرسه و هر راه از هر راهی میخوره به بنبست میرسه. شتت تو علیه امره، کارش رو پراکنده میکنه، به هم میزنم نظام کارش. این یک کاری، یک مجازاتیه که در این عالم در حقش اعمال میکنه. دوم لبست علیه دنیا، در کار دنیاش هم نمیتونه تشخیص بده مصلحتش چیه، مفسدش چیه. خیال میکنه خیلی سیاست مدار است و چیزهایی میفهمه که ایش که نمیفهمن و اینا نوابقی هستن در عالم انگوش شمار، ولی غافله، خود نمیفهمه اصلا مصلحتش چیه، مفسدش. اون چنان اهم برش مشتبه میشه که خیر و شر رو خودش هم رو نمیتونه تشخیص. سومش شغلت قلبه بها، اون چنان مشغول دنیاش میکنه که اصلا فکر آخرت و خدا و ارزش ها و این حرف ها از ذهنش بریم. اون چنان سرگرم میشه که فرصت این پیدا نمیکنه ببینه در چه حاله، حسابی از خودش بکشه، فکر قیامتی باشه، یه چیزی برای آخرتش بفرسته، اصلا فرصت نمیکنه در مورد این حرف. شغلت قلبا ده. آخرش هم همه این تلاش ها رو میکنه، خواستهای من رو هم ندیده میگیره، با همه هم دغلبازی میکنه، همه این کارا میکنه، اما آخرش هم غیر از اون چه من مقدر کردم براش از روزی بهش نخواهد رسید. این فرق بین اون کسیست که کارش رو به خدا واگذار میکنه و همیشه فکر اینه که کاری بکنه که خدا خوشش بیاد، و اون کسی که خدا رو فراموش میکنه به خیال خودش با خدا هم زرنگی میکنه، میخواد همیشه فکر اینه که خودش کاری بکنه که دلش میخواد شاد بشه به این کار. این هم نتایج. خب یه همچه حالتی که آدم در همه کاری به نامگذره خواست خدا رو مقدم میداره بر خواست خودش، این کار آسانی نیست. گفتنش آسان، گفتنش آسان. بزرگانی، حالا انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، که ما طمعی نداریم مثل اونها بشیم، حتی تربیت شدگان مکتب اونها، اونایی که خوب شاگردی کردن در این مکتب، ما به گردشون نمیرسیم. اما خوبه بدونیم همچه کسایی هستن، خدای همچه شاگرد اولایی سر کلاسش داره، سعی کنیم یک شباهتی به اونها پیدا کنیم. این راجبه مرتبه عالیه هوای نفس، مخالفت با هوای نفس، که آدم در هر حالی اول خود لازمش هم این است که اونچنان امور دینی را بشناسه، یک فقیه باشه که بدونه در هر کاری در هر زمانی چه کاری واجبتره، مهمتره، ثوابش بیشتره، رجحان داره برای کار دیگه. خودش یک علم برجسته ای میخواد، کار هر کسی نیست تشخیصش. تازه وقتی تشخیص داد عملی کردن بهش به این زودی ها آسان نیست. در هر کاری یه روز آدم بگذار برسه یک ساعت به نام بگذاره، یک ساعت هر کاری پیش میاد یادداشت کنه که این کار پیش اومد، من برای خدا این جهتشو عمل کردم، برخلاف میل خودم، برخلاف هوای نفسم رفتار کرده. بعد ببینم اونجایی که به هوای خودش عمل کرده بیشتر بوده یا اونجایی که حالا در یک ساعت بنا گذاشته بوده که به خواست خدا عمل کنیم. ما وقتی میگیم تو غافل این توجه نداریم این که خدا در هر لحظه چه خواستهایی داره، از واجب و مستحب و مستحب مؤکد و اینا گرفته تا مباهات راجح که به واسطه عناوین ثانویه رجحان پیدا میکنه. این یک بخش از بحث مربوط به اینکه بیان است مشوق برای اینکه ما منا بگذاریم. تا حالا نمیتونیم مثل پیغمبر و امام بشیم، یه شباهتی به اونا پیدا کنیم. اونجایی که خیلی برامون معونه نداره خواست خدا رو مقدم میداریم. البته واجبات را کاملا باید رعایت کنیم، اما در مستحبات اونجایی که خیلی معونه اینه داره تنبلی نکنیم، بخل نکنیم، بعد خیلی پشیمون خواهیم شد. این یه مطلب. یه نکته دیگه هم گفتم، یادتون هست چی گفتم؟ گفتم گاهی هست که برای اشخاصی در یک شرایط خاصی تکالیف تغییر میکنه، مستحب میشه واجب. حالا عنوان کلیش همینه که به یک عنوان ثانوی، حالا گاهی فقها بینم فرق میزنن، عنوان ثانوی هم را یه تفصیلاتی درش میده، حالا برای این بحثمون همین اندازه کافیست. کار همون کاره، یک کار واحدیست با همه مشخصات، اما چون این شخص داره انجام میده یک ویژگی پیدا میکنه، یا یه رجحان مضاعفی پیدا میکنیم. اون رجحان گاهی ممکنه بعد وجود برسه. مهمترین مصداقش اون وقتیست که در بین امت میلیون ها انسان مسلمان هستند، یک نفر یا در هر کشوری مثلا یک نفر یا یک گروه خاصی، اینها منصب ولایت و حاکمیت بر دیگران پیدا کنه، اون وقت میشن انگوش نما، همه چشم ها بهشون دخته میشین، توجهات به اونا جلب میشه، رفتار اونا الگو میشه برای دیگران، تکالیفی اینا پیدا میکنن که افراد ساده اون تکالیف را ندارن. حالا در کارهای ساده فرض کنین اون تکلیف که یه پلیس داره که شب بگرده مواظب باشه کسی دزدی نکنه مثلا، همه مردم که این تکلیف ندارن، یه تکلیف خاصیست مال این منصب خاص. این تکلیف همینطور که سلسله مراتب بالاتر میره تا برسه به اعلا مراتب، بزرگترین قدرت، شخصیت اول کشور، این مسئولیت ها جمع میشه، شدیدتر میشه، مهمتر میشه، هم ارزشش بیشتر میشه، هم مسئولیتش بیشتر میشه. گاهی امری که برای افراد عادی مستحب برای اون میشه واجب، اگر عمل نکنه مجازات میشه. تو با همه مردم مساوی نیستی. حالا برای اینکه یه خود این به ذهنمون خیلی دور نیاد، من یه موضوعی که نص قرآن است عرض میکنم تا بفهمیم که هم چیزایی ما در شهر داریم که همه مردم در همه وظایفشون یکسان نیستن. یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن، خطاب همسران پیغمبر میکنی، میگه شما مثل سایر زنها نیستین، شما الگو هستید در جامعه. اگه تقوا داشته باشید، تقوای شما سرایت میکنه به دیگران، دیگران هم یاد میگیرن. اما اگه گناه بکنید، گناهتون مساوی با گناه افراد عادی نیست، دیگران میگن این حتما خیلی این گناه واقعی نبود، الا خب زنان پیغمبر نمی کردن. نص قرآن لستن که احد من النساء، شما با زنان دیگه فرق دارید، تکلیفتون یکسان نیست. چون اینجور هست قرر نفی بیوت کنه، تو خونه هاتون بشینید، نیایید بیرون با زینت با در میان مردها. محفوظ ماندن زنان پیغمبر و قاطی ندار شدنشون با مردها در جامعه یه تکلیف مخصوص برای اونا واجب تره. اگه برای دیگران هم واجب باشه برای اونا واجب تره، اگه برای اونا مستحب باشه برای اونا واجبه. دستانه که احل من نسا. به همین نسبت حالا زنان پیغمبر چه اندازه الگو بودن در جامعه ما. خب میدونیم بعضی از زنان پیغمبر بعدش با امیرالمومنین جنگیدن، اینا خیلی مردم اونچنان معصومشون نمیدونستن، اونا بهشون اقتدا نمی کردن، بالاخره میدونستن ضعفایی دارن کما بیشن، ولی در این حال می‌فرماید چون انتصاب به پیغمبر دارید با دیگران فرق می‌کنید. امام بارها رضوان الله علیه در بحث‌های اخلاقی گاهی می‌فرمودند، مثلا آخرش سال‌ها که نزدیک تعطیلات عید و اینها می‌شد، مثلا احتمام داشتن که نصیحت کنند، غالبا طلبه‌ها رو نصیحت می‌کردن با شما با دیگران فرق دارید، یک کار کوچکی اشتباه بزرگی از شما سر بزنه مردم میگن این حتما اشکالی نداره، شرعا حرام نیست، روحانی انجام نمیداد. بعد یه مثالی میزدم، من یادم نمیره، یه نفر یکی از بازاری های قومی بود به خود من گفت، ایشون میفرمید میگه من یه سوالی دارم، این چیزایی که شما به ما میگین نکنید حرام و اینا هست، تو آیه قرآن یک زیرنویسی داره که یه خطی ما نمیتونیم بخونیم؟ مثل این که بعضی هاشون خود شما ها عمل میکنین، معلوم میشه برای شما جایزه. شما میگین نکن، آیه قرآن میگه نه کار نکن بکنید، اما میبینیم گاهی بعضی خود شما ها انجام میدین. نکنه یه زیر یه خطی نوشته اونجا که برای مثلا این طایفه جایز است، ما نمیتونیم بخونیم. نه، یه بازاری به من میگو، امام میفرمون. نشانه این است که یه روحانی در جامعه انگوش نماست، چشها به اون داخته است. یه اشتباهی کوچکی بکنه دوتا اثر سوء داره. یکی اولا طرف میگه که معلوم میشه این خیلی هم اشکالی نداشت، به ما بی خود میگفتن مثلا این کارنه، اینا خودشون انجام میگدن، معلوم میشه خیلی تکلیف نداشت. و یکی باعث تعمیم میشه، یه روحانی که این کار میگه آخونده این کار میگه، یه تعمیم خیلی بی جاییست. یه تاجر مثلا وقتی ربا بخوره، مردم معمولا نمیگن همه تجار ربا خارن، من نشنیدم اینجور بگن. خب یه تاجر ربا خارم شناخته میشه تو بازار، این آقا فی. اما یه روحانی وقتی یه کاری چه بسا اصلش هم غلطی نبوده، اون رعایت احتیاطی نکرده به جوری که انجام میده که مردم سوء زن بدارن کنن، حالا ثابت شده که مثلا این گمان اونها یک کار غلطی، میگه همه آخونده ها اینجوره، هم غیبتی میکنه، هم بدبینه به آن، و نهایتا اصلا بدبینه به دین میشه. اینه که گاهی شرایط خاصی باعث این میشه که تکالیف اشخاص حساسیت پیدا کنه، مستحب برای اونها واجب بشه، واجب میشه واجب مؤکد. یکی از مصادیقش خود امیرالمومنین، این مطلب را بارها همه شما شنیدید، صورت‌های مختلف، بخش‌های مختلفش. نامه ایست امیرالمومنین برای یکی از ولاتش عثمان بن حنیف در بصره نوشته. یه جزء کوچیکش که مربوط به این بحث میشه میخونم، را شاید به مناسبت یه بخش‌های دیگه‌شم را یه وقت دیگه خدمتتون عرض کنم. اقمع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارککم فی مکاره الدهر او اکون لهم اسوه فی جشوبه الجیش. من همین که اکتفا کنم به اینکه بگن این امیر المؤمنین است، این رئیس مسلمان است، و همین دلم خوش باشه، چون من این پست بهم داده شده، این مقام بهم داده شده، باید لوازمش رو ملتزم باشم، شرایطش رو رعایت کنم. من که اینجور شدم، باید زندگیم جوری باشه که دیگران وقتی زندگیشون رو مقایسه بکنن، باید نگران از زندگی خودشون نشن، بگن این که آقای ماست اینجوره، لباسش اینه، خونش اونجوریه، دیگه خیلی غصه نخورن که خودشون سختی میگیرن. آیا من همین اکتفا کنم به لقب امیرالمومنین ولی به مشارکت با مردم در سختی هاشون نباشه؟ اگر امیر مؤمنینم، با مؤمنین باید در سختی ها مشارکت داشته باشن تا اسوه اونها باشن، الگو باشن براشون در زندگی، بگن اون خوراکش اینه، اون وقت برای اونها تحمل سختی ها مشکل نباشی. بعد می فرماید من چه جور زندگی می کنم، چیزایی که بارها شنیدید، شاید تفصیلش که فرصت شد در جلسه بعدی بخونه. میگه من در زندگیم، من امیر شما هستم، اولین شخص عالم اسلام که اقلا 7-8 تا کشور اسلامی امروز اون روز زیر پرچم علی بودن، ایران، سوریه، عراق، کویت، بحرین، این کشورهایی که افغانستان، این کشورهای مسلمانی که امروز در این منطقه هستند، اون روز همه فرمان فرماشون علی بود، فقط شام بود که در دست معاویه بود. مصری ها هم از مصر از علی درخواست میکردن که حکومت براشون بفرسته تعیین بکنه. مالک اشتر را امیرالمومنین حاکم مصر کرد، یعنی اون شخصیت اول همه این کشورهای اسلامی است. خودش میگه اگر میخواستم من میتونستم بهترین غذاها را تهیه کنم، برای میسر بود تهیه کنم، نه از حرام تهیه کنم برای خودم، اما این کار نمی کنم. من میخوام زندگیم اونچنان ساده باشه که هیچ مسلمانی نگران نشه از ضعفش، از فقرش. میگم من در زندگیم دو تا پیرهن دارم، اینم دو تا برای اینکه یکیش میشورم یکی دیگه ساتر عورت داشته باشه. من دو تا پیرهن کهنه دارم، اینم دو تا دارم برای اینکه یکیشو که میخوام بشورم گهگاهی لخت نمونه. غذای من دو قرص نان جو، یکی صبح یکی شب، دو قرص نان جو برای هر کس. با این قدرتی که من دارم که همه این کشورها تحت فرمان من هستن، اما میخوام یه جوری زندگی کنم، شاید در یک گوشه از کشورهای اسلامی، ولی یمامه مثال میزنن، باید در یک گوشه از کشورهای اسلامی کسی باشه که نون شب هم نداشته بود، اما بگه او علی خوراکش یه قرص نان جو هست، حالا ما امشب نداشتیم طوری نمیشه. این تکلیف برای همه نیست. خودش هم میفرماد انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینجور زندگی کنید، اما من مکلفم جوری زندگی کنم، طوری که میتوانم که دیگران هم هوس زندگی مادی و دنیوی من را نداشته باشند، نمونه مثل خودمونه یا حتی زندگیش پایین تر از زندگی ماست. نتیجهی که میخوام از بگیرم اینه که به واسطه این مقامی که دارد، حکم خدا همونه، واجب واجبه، حلال حلاله، حرام حرام، اما این موقعیت باعث میشه که عنوان ثانوی برای شخص پیدا بشه، برای حضرت به اون عنوان یه تکلیف سختری داشته باشه. و همین مناسبت مثال اولیش همسران پیغمبر بود که فرمود با سایرین فرق دارید شما. مثال نهاییش هم امیرالمؤمنینه که خودش میفرماد من جوری میخوام زندگی کنم که در اعداد پسترین، یعنی فقیرترین شما زندگی من باشه. بین اینها هم مراتبی است. اون کسانی که یک نوع وساطتی در اون مراحل دارن، اونها متوجه باشن گاهی شرایط زندگیشون، پستشون، موقعیت اجتماعیشون اقتضا میکنه جوری رفتار کنن که با دیگران در زندگی مادی برتری نداشته باشن. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.